السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان.
هدیه به محضر مقدس حضرت مجتبی علیه السلام، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب ما آخرین جلسه‌مون رو درباره موضوعی که در پیش گرفته بودیم خدمتون برگزار میکنیم. اگر فرصت شد مقداری هم درباره شب قدر اگر فرصت شد مطالبی رو خدمتون عرض خواهیم کرد. خب موضوعمون درباره گرسنگی بود و نقش اون در سلوک انسانی و بخش پرخوری و نقش اون در سقوط انسان و کندی سرعت انسان و آسیب‌هایی که به ما می‌زنند. در حدیث معراج فرمایشی داریم از حق تعالی خطاب به نبی اکرم. دقت کنید، حدیث معراج یعنی این که پیغمبر در معراج در نزدیکترین حالت به خداوند تبارک و تعالی قرار داره. فکان قاب قوسین دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیکترین حالتی که یک انسان میتونه با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، یعنی دیگه از اون نزدیکتر کسی نمیتونه بشه و از نظر قرب وجودی امکان نداره یک کسی بیش از اون نزدیک بشه. بعدم داستان مربوط به معراج هست و اینکه پیامبر داره سوقاتی میاره برای امتش از این سفر. لذا خداوند تبارک و تعالی بهترین توصیه ها رو گذاشته برای سفر پیغمبر. یعنی خیلی این مهم هست که بهترین توصیه هاشو گذاشته برای امت پیغمبر که پیغمبر میری به امتت این چیزها رو سفارش بکن. اینا چیزای خیلی خاص و ویژه است. خود حضرت هم یه گزارشی از سفرش داده، جدای از اینکه حالا حرفایی که خدا به پیغمبر زده که حالا ما ماه یک بار شرح میکنیم در حدیث معراج، اون جدا خود پیغمبرم گزارشایی از سفر داده که مثلا من در فلان آسمان فلان پیغمبر رو دیدم، اون به من این توصیه ها کرد، آسمان دوم اینجوری، آسمان سوم اینجوری، آسمان چهارم اینجوری، آسمان هفتم اینجوری. خیلی اینها چیزهای مهمی هستش و یکی از چیزهایی که در بالاترین آسمان خداوند تبارک و تعالی به سفارش میکنه، پیامبر فرمود من از آسمان هفتم که میخواستم بیام بهم سفارش کردن که به امتت بگو حجامت رو فراموش نکنند. حجامت بسیار بسیار نقش مهمی در سلامتی انسان داره. یه سلسله دستورالعمل‌های مربوط به بدن داره. در خود حدیث معراج هم این نکته خیلی مهمه که ما تو شرح حدیث معراج اینو عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد مباحث و مسائل بسیار مهم عرفانی رو برای رسول الله بگه، برای قرب خودش یا امتش، مسئله رو از بدن شروع میکنه. یعنی بعد از اینکه 3-4 مورد رو گفت، بحث رضا و بحث زهد و بحثای شکر و اینها رو چند تاشو گفت مباحث اصلی، بعد که میخواد وارد دستور عملها بشه، خداوند تبارک و تعالی از تنظیم بدن شروع میکنه. این خوب دقت بکنید، یعنی اینکه اگر یک کسی بخواد رشد عقلی، رشد معنوی بکنه، رشد عرفانی بکنه، تقرب به امام زمان پیدا بکنه و جایگاهی در لشکر حضرت داشته باشه، باید مسئله مدیریت رو از بدنش شروع بکنه. یعنی کلا مدیریت بدن باید داشته باشه، مدیریت خیال، مدیریت وهم، مدیریت عقل، اون سر جای خودش، ولی شروع داستان از مدیریت بدنه. یعنی کسی نتونه خوب بدنش رو مدیریت بکنه، تسلط رو خیالش از دستش میره، فکرش رو نمیتونه کنترل بکنه. یعنی خواهش میکنم دقت کنید داریم چی میگیم، ما چون وقتمون خیلی کم هست مجبوریم فقط همینجوری یه رمزی بگیم و رد شیم، یه کدی بدیم و رد شیم. اگر یه کسی تسلط رو بدن پیدا نکنه، تسلط رو خیال، وهم، عقلش هم نمیتونه پیدا کنه، بنابراین تسلط رو دلش هم نمیتونه پیدا بکنه. یعنی دلش هرز میشه، آسیب پذیر میشه، غمها، غصه ها، استراب ها، ترس ها میاد تو وجودش. توجه بفرمایید، کسانی که استراب های شدید، غم و غصه های شدید دارن، این مشکلات اصلیشون هست که بدن رو نتونستن خوب کنترل کنن. بدن که کنترل نشد، قوه خیال و وهم میریزه به هم. اینا که مواد عقل رو میخوان تهیه کنن، مواد سالم دیگه به عقل میدن. همونطور که جلسه گذشته خوندیم، فکر انسان خراب میشه وقتی پرخوری داره، چون مدیریت بدن نداره، این پرخوری میکنه. وقتی پرخوری کرد، افکارش میریزه به هم. غذای زیاد، پرخوری، سنگینی، اینها فکر رو به هم میریزه و دل رو به هم میریزه، هر دو رو آسیب میرسونه. لذا این مسئله خیلی مهمه. حدیثی که میخوام بخونیم، میخوام بهتون بگم که چرا این داستان تو حدیث معراج اومده و پیامبر داره میگه که خدا به من اینجوری صحبت کرده. چرا خدا، خداوند تبارک و تعالی به رسول الله این توصیه رو کرده که در مورد شکم صحبت میکنه، در مورد غذا صحبت میکنه، در مورد بدن صحبت میکنه. حالا ما همه بخشاش اینجا نداریم، اینجا فقط یه قسمتش در مورد سیری و گرسنگیه. توی حدیث معراج در مورد مزه ها هم داره، در مورد مزه ها که انسان اسارت داره در شوری و ترشی و شیرینی و اینجور چیزها، که خداوند تبارک و تعالی اونجا به پیامبر توصیه میکنه که اسیر مزه نشی، مواظب باش که مزه ها، شیرینی ها، ترشی ها، اینا گرفتارت نکنه. یکی از که گرفتار مزه بشه، بسیاری از قوای ذهنی، فکری، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی خودشو تلف میکنه و معطل میمونه اونجا. این رو باید بهش توجه بکنیم. خب ببینید حالا چی میگه، اینو خیلی مهمه این. یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، فوق‌العاده است. یا احمد، ان العبد اذا اجابتنه و حفظ لسانه علمته الحکمه و ان کان کافرا تکون و حکمته حجتن علیه و وبالا. این فرماید اگر بنده دو تا کار بکنه، یکی به خودش گرسنگی بده، گرسنگی بده، غیر از این بازی هایی هست که افرادی سر شکم خودشون در میارن، هی بعد غذا ان غذا نمیخورن، بعد حق بدنشون رو ادا نمیکنن، نیازهای بدنشون به پروتئین، به ویتامین، به شیرینی، به چربی، به چیزایی که نیاز داره تامین نمیکنن، به بدنشون آسیب میزنن، اینو خوشم نمیاد، اونو مثلا این کسی که خودش میگه من این چیز رو خوشم نمیاد، یعنی هنوز گرفتار مزه است. یعنی ممکنه 40 سالش باشه، اما شخصیتا بچه است. یعنی بچه کوچولو که یه دفعه هوس میکنه میگه شکلات میخوام براش ضرر داره، نمیدونم فلان چیزو میخوام برام ضرر داره. آدمای بزرگ هم هستن 70 سال 80 سال عین بچه عمل میکنن، عین بچه، یعنی به شدت گرفتار مزه هستن و درگیر شکم و خوراک و اینجور چیزا هستن. بنابراین اینو نمیخوایم بگیم. اذا اجابت نه، یعنی خودش آگاهانه به شکمش گرسنگی بده. یعنی سر سفره رو نشستی، توضیحش مال حضرت امام رضا علیه السلام داریم که چجوری خودش آگاهانه بخشی از غذاشو حذف میکنه. آگاهانه یه موقعهایی بخشی از لذتهای شکمی و طعمی و اینها رو خودش حذف میکنه. این آدم خودش تصمیم میگیره که من الان مثلا امشب شب قدره، باید تا صبح بیدار بمونم، الان یه مهمونی خیلی حسابی هم دعوتمون کردن خونه یکی، یه سفره فوق العاده رنگین انداختن، من الان میدونم امشب قرار عبادت بکنم، امشب قرار ذهنم، فکرم و قلبم پرواز کنه و دریافتای بزرگی داشته باشم. خب الان یه کسی بشینه غذا مورد علاقه‌ش هم اون آقا میخواد بهش بده، این آدم، آدمی که آگاهی داره، دست نمیذاره میگه من یه چای شیرین میخورم، یه نون پنیر سبزی، یه گردوی، یه خرمایی بسه، یه مثلا سوپی، یه دو پرسم چلو کبابی بسه دیگه، بیشتر نه. خب این میفهمه داره چیکار میکنه، میگه خب من امشب اصلا نباید چیزی بخورم، یه چای شیرین، پنیر، یه چیز مختصری. بعد پا میشه، یعنی غلبه میکنه به شکمش. یا اونایی که الان مثلا مستحبات رو رعایت میکنن، مثلا دوشنبه ها روزه میگیرن، پنجشنبه آگاهانه رو تصمیم خودشون دوشنبه روزه میگیره، پنجشنبه روزه میگیره، توجه داره، خودش آگاهانه ضعف غذایی نمیذاره بدنش باشه، بدنش رو تعمیم میکنه، اما نه، روزها هم روزه میگیره، روزایی رو آگاهانه میگیره، خودش به شکم خودش گرسنگی رو تحمیل میکنه، اونم آگاهانه، اونم تخصصی، یعنی حواسش هست که افراط و تفریط نداره، خودش تصمیم میگیره که خب حالا من میخوام الان این مزه ها رو حذف کنم، الان مثلا من مثلا فرض فرمایید که من قند به اندازه کافی دارم، حالا نشسته مهمونی یا عالم شیرینی میارن، کیک میارن، میوه شیرین میارن، دست نمیزن اصلا، خودش به خود. اینجور آدمایی که تسلط دارن رو شکمشون و درگیر هستن، یعنی یقه خودشو تو خوردن میگیره و برای خودش قانون میگذاره توی خوردن، قانون میگذاره توی خوردن، با یه وجدانی، با یه شعوری تسلط داره روی نفسش، این آدم دیگه چی؟ این یه خصوصیه. دومی و حفظ لسانه، زبانش رو حفظ بکنه، یعنی سکوت بکنه، خیلی جاها میتونه حرف بزنه، حرف نزنه، خیلی جاها میتونه جواب نده، این اصل رو باید رعایت بکنه، کسی میخواد به این مقام برسه، فقط رب کلام جوابه سکوت، بسیاری از کلمات و سخنان دیگران از پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، دوستان، افراد خوب، افراد بد، جوابشون سکوته، یعنی نباید جواب بدی. این یه فکر بسیار اشتباه است که ما فکر کنیم هر کس حرف ناحسابی یا غلط زد باید جوابشو بدیم. اینجا کل مصیبت و ریزش نفسانی از ما اتفاق میفته، یعنی ما دچار خسران معنوی میشیم، سوخت معنوی برامون اتفاق میفته. نه جواب نده اصلا، میخوا زورم میاد جواب ندم، باید حالشو بگیرم. و همین اینم یه شهوترانیه دیگه، وقتی حالشو میخوای بگیری تخلیه میکنی خودتو، نفس چاق میشه، بزرگ میشه و خیلی جواب سکوت بکنه انسان، یعنی رد شه بره، کاملا عبور بکنه. رب کلام جواب و سکوت، تو بحث سکوت اینا، سکوت و جدل مفصل اینا توضیح دادم، به همون مباحث سکوت و جدل، حالا یا در کانال یا در سی دی شو عزیزان بگیرن کار بکنن. فکر میکنم کتابش هم اومده، نمیدونم، مطمئن نیستم، شک دارم، حالا نگاه کنن دوستان. این دوتا ببین خدا داره شاه کلید میده دست تا، شاه کلید میده. مثلا شما الان میگم برم 10 سال سعی کلاس فلان استاد بشینم، 20 سال مطالعه کنم تا خودم به یه جایی برسم، خدا میگه نمیخواد این کارو بکنی، دو تا کار بهت میگم بکن، خودم مستقیما میریزم تو دلت. شما دیدید بعضی از استادا، بعضی از عزیزان، بعضی از کسانی که از اولیاء خدا، اساتید، یه حرفایی به آدم میزنن که معلومه که این حرفا از تو کتاب در نیومده، حرفای این آدم، فرمایشات این آدم با بقیه علما، با بقیه افراد تفاوت داره، فرق میکنه. میفهمی که این آدم که داره حرف میزنه خیلی چیزاش از یه جای دیگه دریافت کرده، خیلی از طریق کتاب و مطالعه و اینجور چیزا به دست نیورده. این هستش که این آدم حکیمه، فقط عالم نیست، دقت کنید، حکیمه. حکمت رو توضیح دادم جلسه گذشته، این آدم حکیمه. خدا به خاطر تقوایی که در شکم و تقوایی که در زبان داشت مستقیما تعلیمش رو به عهده گرفته، اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشید، تقوا رو توضیح دادیم قبلا، گفتم تقوا ترس از خدا نیست، تقوا یعنی رعایت جانب خدا، تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که تو رو در حرکت به سمت بی‌نهایت محدود میکنه، هر چیزی که تو رو از رسیدن به خانواده آسمانیت، ملحق شدن به لشکر امام زمان، عضویت در لشکر امام زمان، خدمت امام زمان، جهاد در راه خدا، عبادت، خلوت با خدا، انس با غیب باز میداره، اون شیطان توه. آدم تقوا یعنی از این پرهیز کن، هر چیزی که میخواد باشه اون شیطان توه. خب حالا این داشته باشین، یک کسی که این دو تقوا رو داره، تقوای در شکم و تقوای در کلام رو داره، این خداوند مستقیما تعلیمش میکنه. این آدم همینجور یک سر جوشش داره از وجودش، یک سر داره، انقدر خدا میریزه تو وجود این آدم، چون این آدم اینجوری هست. برای خودش یه وجدانی داره، یه آگاه داره، به قول حضرت یه واعظ درونی داره که موعظش میکنه. اینجور نیستش که کور و کر باشه، همینجوری بره بشینه سر یه سفره درو بکنه این سفره رو، بعدم از درون کسی بهش موعظه نکنه. نه، یه موعظه درونی داره، یعنی به محض اینکه یه ذره داره میره جلو، مثل اون سنسوری که توی ماشین هست، شما 120 تا که میری شروع میکنه بوق زدن. این آدم واعظ درونی، در روایت داریم اگه کسی واعظ درونی نداشته باشه هیچ رشدی نمیکنه، واعظ بیرونی هم دیگه به دردش نمیخوره. یعنی کسی که وجدان نداشته باشه، یه کسی که از درون لفظ قرآنیش نفس چیه؟ نفس لوامه، یعنی نفس ملامت کننده، یقتو از تو میگیره، یعنی نمیذاره بخوابی شب، نمیذاره بخوابی، اونجا یقتو میگه چیکار داری میکنی همینجوری سر سفره نشستی، همینجوری یه دفعه داری میری جلو، چجوری چیکار کردی تو این جلسه نشستی، همینجوری توی مهمونی و راجی و حرف و هر جای زمین و زمان حرف زدی، همه جوره یه عالم غیبت، یه عالم تهمت، یه عالم حرفای بی سند، یه عالم انتصابای غلط، یه عالم چیزای بی خود. به خصوص الان تو بحثای سیاسی اجتماعی خیلی همینجور افراد شهوت دارن که بگن ما فهم سیاسی داریم یا آگاهی داریم یا به یه جایی اتصال داریم یا یه بینشایی داریم، همینجوری شروع میکنن راجع به هر شخصیتی هر کسی انتقاد میکنن، صحبت میکنن، نمیدونم زیاده روی میکنن، بی ادبی میکنن. خب این دیگه اصلا وله، این هرزگی داره اصلا. نه، این یقشو میگیره، آدمی که یه واعظ درونی داره که یقشو از درون میگیره نگرش میداره، این آدم به حکمت میرسه. حالا ببین چیکار کرده خداوند، فوق‌العاده است. چند تا درس توی به ما یاد داده. ان العبد اذا اجاء بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه. من خدا بهش حکمت یاد میدم، خودم بهش حکمت یاد میدم. علم تو هو، زمینش به کی برمیگرده؟ به خداوند. من بهش حکمت یاد میدم، یعنی مستقیما شاگرد خداست، معلم و استاد و هیچ کس نیست این وسط، واسطه نه، خود خدا مستقیما به این آدم تعلیم میده، یاد میده بهش. یه داشته باشید. بعد میفرماید که حالا دقت کنید اینجا رو، و ان کان کافرا، حتی اگه کافرم باشه من بهش حکمت یاد میدم. آقا خب خدایا برای چی این کافره؟ برای چی بهش یاد میدی اینجور چیزا رو؟ میگه اثر وضعی آب 100 درجه جوش میاد، کافر به جوشونه، مسلمون به جوشونه، چند درجه جوش میاد؟ بله 100 درجه جوش میاد. رانندگی اگه کسی احتیاط بکنه حفظ میشه، مسلمون باشه یا کی؟ بله کافر. قواعد خلقت رو هر که رعایت بکنه خیرش رو میبینه، قواعد خلقت رو هر کس رعایت بکنه، قضا و قدرها رو اگه کسی شناخت بشناسه، فرمول ها رو، خدا میگه من دستشو باز گذاشتم. کافر پیشرفت علمی کنه، میخواد بره کره ماه، میذارم بره کره ماه. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. ای گروه جن و انس، اگر میتونید به عمیق‌ترین مراحل آسمان و درون زمین راه پیدا کنید برید، فنفوزو نفوذ کنید برید پایین، اما نمیتونید برید مگر با قدرت. یه باید علم داشته باشید، علم قدرته، قدرت تسلط داشته باشید. الان چجوری ما تسلط پیدا کنیم با پرواز میکنیم با هواپیما؟ هواپیما یعنی قدرت، یعنی تسلط انسان، غلبه انسان بر جاذبه زمین. ما با قدرت تونستیم به جاذبه زمین غلبه کنیم، حالا هواپیما درست میکنیم، میریم از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، میتونیم سفینه فضایی درست کنیم، از سیاره زمین بریم بیرون. با قدرت میشه، میتونیم بریم تو عمق دریا، میتونیم بریم تو عمق کره زمین. ولی قرآن میگه میتونید برید، من اجازه میدم اما با تسلط. کافر میخواد بره فرق نمیکنه، مسلمان میخواد بره، راهشو خدا باز میذاره. قدرت ها اینجوری ان. سامری چجوری تونست قوم حضرت موسی رو گول بزنه و خیلی ها رو به کاف بکنه، از موسی برگردونه؟ فرمول دستش بود، قاعده دستش بود. وقتی که جبرئیل علیه السلام اومد از قدم او گرفت، ریخت توی اون سفال گوساله، اون شروع کرد سر صدا کردن، مردم گول خوردن، گفتن این با بوت اینه، این خدای ماست، اله ماست. خدا هم اجازه میده، چون میگه که مردم باید امتحان پس بدن. من یه موسی آوردم با بینات، با انواع و اقسام معجزه، اگه اینا قبلش اینقدر احمق باشن که با یه اطلاعات اینجوری با یه کار خارق العاده یه کافر به اون برن، بذار برن. خدا همیشه امتحان میگیره. لذا خدا حکمت رو به کافر یاد میده. شما الان نگاه کنید بعضی از نویسنده‌های خارجی من میشناسم، شما کتاباشون رو بخونید، آثارش رو بخونید، اصلا اشک تو در میاره. اینقدر زیبا و قشنگه، اینقدر نفوذ داره کلمه نویسنده. یا سخنرانایی الان ما داریم از مسیحی‌ها، از کشیش‌ها، از غیر کشیش‌ها. ولی این خانم که شما میخوان خانم بدحجاب بیام، از بدحجاب که اصلا بی‌حجابه، دو سوم بدنش عریانه، ولی وقتی این میشینه صحبت میکنه یا سخنرانی میکنه، یه دفعه 100,000 نفر توی استودیو میاد سخنرانی میکنه، 100,000 نفر رو میریزه به هم. برای اینکه این خانم حکیمه، خدا بهش تعلیم داده، حرفای خوبم میزنه، حرفای اخلاقی، حرفای معنوی، حرفای عرفانی. مردم هم اخلاقی میشن. شما فکر نکن الان غرب اونجا شما میگی الان همه نمیدونم آنچنانی هستن، نه. الان ما انقدر اینا قشنگ کار کردن که الان بسیاری از شماها تو همین برنامه‌هاتون که من نوشتم، تو برنامه‌هاتون مثلا اسم کتاباتون رو بگید، هر کدوم چند تا کتاب خارجی نوشتن. نویسنده‌ها مشخصن، نویسنده‌ها خاص. چجوری تونستن کتاباشون چند میلیون نسخه تو ایران چاپ بشه؟ چجوری تونستن؟ کتاباشون 10, 15, 20, 100 زبان ترجمه شده کتاباشون. اینا این دانش رو از کجا آوردن؟ این فرمولا رو از کجا آوردن؟ خدا بهشون یاد داده. خدا میگه شما این فرمول ها رو رعایت کنید، یواش یواش قدرت نفوذتون بیشتر میشه. یه کافر میشینه فکر خونی میکنه، شما میری اونجا، بعد بهت میگه تو دیروز این کارو کردی، امروز قصد داشتی اینجوری کنی، با فلان کس میخوای ازدواج بکنی، نمیدونم فلان سفر رو میخوای بری، تو میگه این از اولیای خداست. نه بابا، کافره. الان ما داریم تو همین تهران داریم کسایی که یه مدت ریاضت‌های خاص می‌کشن. این ریاضت قاعدش اینه، بهش میگن کمال اول. یه آدمی هست شهوترانه، میخواد مشتری جمع کنه، خودشیفته است، میخواد یه کسی بهش توجه بکنه، شروع میکنه به ریاضت کشیدن. شما نگاه کنید دیوید کاپرفیلد و نه اون کاپرفیلد قدیمی، کاپرفیلد جدیده که الان کار خارق‌العاده میکنه، تو نمایشات تلویزیون نشون میده، تو برنامه‌های مستند و دیدنی، اون چه کار خارق‌العاده انجام میدن. یه مدتی میشینن میرن معبد تو هند یا تو چین یا توی معابد ژاپن تمرین میکنن، زن دارن، تمرکز دارن، ریاضت میکشه دیگه، ریاضت غذایی دارن، به شدت ریاضت غذایی دارن، یک کار سنگین بدنی میکنن، اینقدر غذا میخوره، روزه های شدید میگیرن چند ماه چند ماه، بعد مثلا با یه خورما، روزی یه دونه خورما مثلا، هیچی دیگه نه. خب این الان میشینه با چشمش قطار رو نگه میداره، تمرکز میگیره، یه دفعه یه ماشین رو منفجر میکنه، انرژی داره دیگه، انرژی میتونه جذب کنه، انرژی داره جذب کنه، یه کاری میکنه از زمین بلند شه، با قطار داره میره نگاش میکنه، قطار وای میسه، حالا هی قطار زور بزنه، من کاری میتونه بکنه، میکشه، نگاه میکنه به حیوان، حیوان شیر درنده میکشه. مرحوم علامه وقتی هند رفته بودن، رفتن به این مرتضا، خب چیکار میکنه؟ من الان به این شیر نگاه میکنم میمیره، کش شیره رو کش. مرحوم علامه گفت حالا زندش کن. گفت من نمیتونم زندش کنم دیگه. علامه گفت من زندش میکنم برات. اون چجوری تو همچین قدرتی داری تو زندش بکنی؟ تو چقدر ریاضت کشی؟ علامه ما ریاضت تو دینمون ریاضت نداریم، ما میخوریم، میخوابیم، ازدواج میکنیم، تفریح داریم، همه چی داریم، فقط رعایت واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات و مباحات انسان رعایت کنه، قدرت خدا بهش میده. حالا الان یه دفعه مثلا این طرف بچه حزب الله خوب ناز شیعه مؤمن رفته خورده تو یکی از این گروها، عرفان فلان، عرفان فلان، دیده که اما عرفانا مثل قارچ هم داره در میاد، بعد اون طرف مثلا یه جن تسخیر کرده، نهایتا یه چهار تا اطلاعات براش آورده، یه کار خارق العاده میکنه براش، یه دونه چاقو میکنه توش گلوی خودش، از اون بعد در میاد میگه ما اینقدر ما اینی، من دیگه مرید شما هستم. میگه اگه مرید ما هستی از این بعد نماز نمیخونی، قرآن لازم نیست بخونی، فحش به اهل بیت بده، قرآن بسوزون، پا بذار رو نمیدونم چی چی، هزار تا در زنای محسنه بکن، با مادرت رابطه داشته، با خواهرت رابطه داشته، آدم بکش دیگه، تا شیطان پرستایی که الان دارن اتفاق میفته، حتما باید یه کسی بیاری مهمونی اونم بکشیدش اونجا. ای بابا چرا؟ چون این رفته 4 تا از این چیزا یاد گرفته، به 4 نفرم تمرین داده که شهوت دارن یاد گرفتن، بعد به قوی قدرتی رسیدن. حواست باشه ما 3 تا قاعده فیلتر داریم: رساله، مرجع تقلید، شارع مقدس، فقه، اخلاق و اعتقادات. اگه یه چیزی از این 3 تا فیلتر رد شد، قبول شد، وقت مشروعیت داره، والا تا یه ذره قدرت میگیره من احکام شرعی رو حذف میکنم، مرجع تقلید رو حذف میکنم، رساله رو حذف میکنم، نه دیگه الان از این حرفا چیه، مثلا حجاب چیه، اصلا این حرفا دیگه کلاس عرفانی که الان تا میرن خانم‌ها رو اول بی حجابشون میکنن، بی حیاشون میکنن، نه حجاب چیه، خرافه است، امام حسین چیه، خرافه است، زیارت عاشورا چیه، خرافه است، نمیدونم عزاداری چیه، خرافه است، هیچ چیز دیگه داستان در میارن. یعنی اصلا طرف به اسم عرفان و معنویت رفته، یه آدم هرزه فاحشه جنایتکار نمیدونم کثیف میاد بیرون تو دل این عرفان مسخره که اینا درست کردن. اینو گول نخوریم. اگه کسی رو دیدیم حالا یه قدرتایی داره، فکر نکنیم حالا این از اولیای خداست. اولیای خدا اصلا سراغ اینجور چیزا نمیرن، داشته باشن خدا بهشون میده، خودشون وقت نمیذارن. من یه موقع میبینم طلبه، بعضی طلبه ها یا دانشجو میام میگم استاد مثلا ما این راهنمایی کو بریم علوم غریبه نه این کار، ما مثلا جمعش کنیم حرفا کدومه، برم میخوام برم فکرا رو بخونم، میخوام برم باطن مردم ببینم. تو فوزیلی باطن مردم ببین، اونایی که میبینن هیچی نمیگن، اونایی که باطن میبینن سکوت میکنن. من تازه میخواد بره فوزیلی یاد بگیره، میخواد بره تجاوز یاد بگیره، میخواد بره وحشیگری یاد بگیره که بخواد باطن مردم ببینه. چه کاریه این کار؟ من که حالا تو قم مشاوره میبینم خیلی از طلبه ها میان سراغ ما، اصلا این کار اصلا نرو دنبالش، این کار حرام اصلا. خب مثلا اگه فلان علامه نداشته، علامه دادم بهش، اگرم رفته اول علامه شده بعدم یه ولی خداست، حالا اگه این قدرتم داره تو ازش سوء استفاده نمیکنه برای خودش مطلقاً. اصلا برای خودش وقتی نگاه میکنم یعنی طرف میره بهش میگه مثلا فلان کار، من اولیای زیادی رو دیدم، من اولیای رو دیدم که وقتی خدمتشو میرسیم آقا مثلا فلان چیز، آقا این کشمشو بده بهش خوب میشه، تموم شد. خدا رحمت واسه اولیا خود. من بهش گفتم آقا من یه مریضی داریم، همین درسی که الان شما تنبلی میکنید بیاید شب تو مؤسسه، اون موقع که ما میرفتیم خدمت یکی از اولیا خدا میرسیدیم، آقا من تهران میخوام برگردم، این مریضی داریم، نمیدونم ما مریضمون تهرانه، گفت آره اینو میخواست بده یه چیزی بخ، گفت خودت از طرف من یه حمد بخون به این، به یه دونه از یه قند بردار بخون بده بهش خوب میشه. اینقدر قدرت داشتن. یعنی ماهایی که تقوای درست حسابی، دین درست حسابی هم نداشتیم، نفسی هم نداشتیم، میگفت تو از طرف من بخونی درسته، از طرف من. خب و این آدم که شفا میداد خودش مریض بود همیشه، و هر وقت میگه آقا مریض معده است، قلبش درد میکنه، اصلا تصرفی تو کار برای خودشون اصلا این کار نمیکردن. چرا؟ ما ولی خدا داشتیم همیشه مریض بود بنده خدا، بدنش جوش میزد، چرک میزد، اصلا عفونت داشت، داغون بود. حج که میشد ایام حج، چرا ایام حج استفاده میکرد، یه اینجوری دست میکشید به خودش، بدن میشد ترتمیز و قبراق و خوب، پا میشد میرفت حج، میمد دوباره مریض میشد. سوء استفاده نمیکرد از قدرت های کسی، اما دل و هرزه و نمیدونم مفخور و اینا نبودن اصلا، اینا تجاوز نمی‌کردن، باطن مردم می‌دیدن، با مردم یه جوری رفتار می‌کردن که انگار اصلا هیچ چی این آدم نمی‌دونه، انگار اصلا هیچ چی نمی‌دونه از این آدم. گاهی وقتا اونا می‌تونستن به اینا یه دروغ بگن، اینا دروغا اونا رو قبول می‌کردن، میگفت رفتم سرشو کلا گذاشتم، رفتم بهش دروغ گفتم، وقتم رفتم سرشو فکر نمی‌کنه این می‌دونه، اون اصلا یه جوری وانمود می‌کنه که آره این سر ما کلا گذاشت. ائمه اینجوری بودن، اصلا فضولی نمی‌کردن ائمه تو کار کسی، یعنی اینجوری نبود که مچ کسی رو بگیرن. یه موقع هایی برای موندن توی تاریخ و اثبات حقانیت یه چیزایی میگفتن، مثلا ولی اونا که با ائمه بودن شاد بودن، آروم بودن کنار ولی خدا. با یه ولی خدا زنش بود که اصلا قصد کشتنشو داشت، زنش بود که توطئه میکرد، ولی این با این زن بود، همبسترم بود، زندگی میکرد، اما هیچ وقت کنار امام راحت بود، چون امام تجاوز نمیکرد به حریم این که تو اینجوری هستی، اینجوری فکر میکنی، قصدت اینجوریه. اصلا حالا بعضی کارشون همینه که یک سره تو سوراخا دست کنن، فضولی کنن که چیکار کرد، که چی خود کی کجا رفت، کی با کی رفت، کی سفر رفت، کی نمیدونم چیکار کرد، عکس بگیرن، فیلم بگیرن، ضبط بکنن. تجاوز، همش تجاوز به حریم دیگران، این خیلی خطرناکه. حکمت اگر کافر هم رعایت بکنه نصیبش میشه. پس دقت بکنید اگه موقع یه کار خارق العاده دیدید، فکر نکنید حالا مثلا خبریه. چرا؟ ببینید یه روحانیه، مقید به شرع، با تقواست، خوش اخلاق، بی طمع، این کرامات معنوی ممکن داشته باشه. اولیاء الهی، مراجع عظام، اینو خب اینا ازشون خیلی هم شیرین و پسندیده است. اگه کافرم باشه من بهش حکمت رو یاد میدم. بعد حضرت ادامه می چی میگه؟ خداوند تبارک و تعالی میفرماید که و ان کان کافرن تکون و حکمته حجتن علیه و بالا. خود این علم و حکمتش میشه حجت روز قیامت. خدا میگه تو که خیلی چیزا رو میفهمیدی، پس چرا عمل نکردی؟ و بال گردنش میشه حکمتایی که خدا بهش یاد داده، دانشش میشه و بال گردنش. مثلا همه ما هم که میایم سر این کلاس ها جلسات، اینه که میشنویم روز قیامت مسئولی، وقتی داریم میشنویم یاد میگیریم دیگه. ولی خب تو سر کلاس رفتی، شنیدی، یاد گرفتی، پس این میشه حجت میشه برای تو. نمیدونستی؟ چرا؟ و چرا عمل نکردی؟ بعضیا دیدین که مثلا چقدر احمقانه فکر میکنن، میگه من نمیرم یاد بگیرم که فردا قیامت مسئول نباشم. اونی که نمیره یاد بگیره دو برابر کسی که میدونه و عمل نمیکنه جهنم میره، عذاب میشه. فهمون للعالم زنبون و للجاهل زنبان. عالم یه با گناه داره، اون این هستش که رفته یاد گرفته عمل نکرده، یه گناهه. یه وظیفه درستشو عمل کرده، وظیفه یادگیریشو عمل کرده، پس گناه نداره اینجا. حالا عمل نکرده چرا؟ جاهل دوبار عذاب میشه. یک، اینکه چرا نرفته یاد بگیری؟ یا حالا نرفتم نخصوصا یاد نگرفتم، اصلا نخوندم که مسئولیت نداشته باشم. مثل آقایی بود، من زمان جنگ بهش گفتم که موقع آزاد بود، منم این توانو داشتم، گفتم میخوام یه تعدادی از بچه‌ها رو ببرم آموزش تیراندازی بدم، اسلحه و فشنگ و همه چی هم داشتم، بیا بریم. کشتم خود اینو نیومد. بعد فهمیدم که این میگه که من اگه میام برم یاد بگیرم، چون یاد گرفتم مجبور شدم برم جبهه. من از اول خودم میگم من هیچ بلد نبودم. نه، سر خودتو کلا گذاشتی. کسی که نمیره دینو یاد بگیره دوبار عذاب میشه. یه بار وظیفه واجبش این بوده باید یاد میگرفته دین و مسائل دینی رو، این وظیفه واجبه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه، خانه دار، با سواد، بی سواد. گفتن آقا علم چه؟ فهمو سه تا چیز، همین سه تا شاخه دین، احکام، اخلاقیات، اعتقادات. همه باید برن کلاس، همه باید استاد ببینن، همه باید مطالعه کنن، همه باید واجبه بهشون. کسی نیست بگه من وقت نکردم، کار ما کارگر بودیم. اصلا این حرفا نیستش. ما کارمند بودیم، ما نمیدونم رئیس بودیم، یه جا نمیشد، اصلا اینو نداریم. روز قیامت کسی که تو این آموزش این سه تا کوتاهی کرده باشه عذابش سختی داره، عذاب شدیدی داره. یه کسی رساله رو، احکام خوب یاد نگرفته، مسائل شرعیشو، اخلاقیات و روابطی که باید داشته باشه با خودش، با خدا و با مردم رو، تربیت فرد، بچه دار هست، سه تا بچه داره ولی نمیدونه با اقتضای دختر پسر هر سن چجوری باید رفتار کنه. زن داره اما نمیدونه باید با زنش چجوری رفتار کنه. شوهر داره، آموزش شوهرداری نمیره ببینه، کلاس نمیره ببینه. رابطه جنسی داره، نرفته 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت رابطه جنسی رو دوره ببینه، یه کلاس بره ببینه آقا مثلا من رابطه جنسی ببینم، مثلا رابطه جنسی کار ساده ایه، نرفته دوره ببینه اصلا. رابطه کلامی نرفته دوره ببینه، رابطه عاطفی نرفته دوره ببینه. خب اونا تو اقتضای زندگی، رابطه اقتصادی اصلا بلد نیستن، نمیدونه الان مثلا لقمه حرام نیاره خونه، بزنه بچه لقمه حرام نده، پول خمس نداده نده، همین میاد خرج میکنه، به این میده، به اون میده، برای این خرج میکنه، برای اون خرج میکنه، هیچی. خب خمساش چی؟ چه سهم امامه؟ امام زمان فهمید خدا لعنت کنه کسی که در ذره از پول ما رو بدون اذن بخوره. خب انسان تو خودت مورد لعنت امام زمانی، خمس نمیدی، زکات نمیدی، هیچی، همینجوری ماشاءالله یه خونه، دو خونه، سه خونه، پنج تا خونه، همینجوری دو تا مغازه، اینا انقدر ویلا داریم، چند تا ماشین حساب کتابش کجاست؟ پس نمیره یاد بگیره. یه آدم جاهل فهمون خداوند بی حساب میفرستدش تو جهنم، چون دیگه اصلا حساب کتاب نداره کارش، اصلا ارزش اینو نداره. این آدم نگرش داره بپرسن تو چرا گناه کردی، میگه همینجور که میاد پرتش میکنن تو جهنم، اصلا حساب کتاب نداره. چون وظیفش بوده بره یاد بگیره. چرا؟ کسایی که سرشون به تنشون میازه کسایی بودن که رفتن یاد گرفتن، به وظیفه عمل کردن، یه شخص خودش داشتن. حالا بهش میگه خب محاکمش میکنن، تو چرا این جوجا ضعیف عمل کردی یا به علمت عمل نکردی. عالم وضعش بهتر از جاهله. کسی فکر نکنه که ما اگه خودمو جاهل نگه دارم، نه، اگه خودتو جاهل نگه داری عذابت چند برابر میشه. خب میفرماد من حکمتو یاد میدم، شکمتو کنترل کن، زبونتو کنترل کن، بدون اینکه استاد بخوای، بدون اینکه کلاس بری، خودم میریزم تو قلبه. حالا شما تا حالا دقت کردید پدر مادرای ما، عوام، قدیمی ها، چرا خیلی هاشو بهتر از ما هستن؟ سواد داشتن؟ دوره انقلاب اینا که رفتن انقلاب کردن چقدر کلاس اعتقادی دیده بودن؟ شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی که بالاترین شهدا هستن، بعد از اونها شهدای دفاع مقدس، اینا این همه شهید ارتش، عزیزان ارتشی، سپاهی، بسیجی، اینا چقدر رفته بودن دوره و کلاس دیده بودن، چقدر زیاد دوره دیده بودن، پس چجوری به این مقام رسیدن که رئیس 100 ساله رو یه شب طی کردن؟ که امثال علامه طباطبایی میگه ما به اینا حسرت میخوریم که اینا اومدن از ما جلو زدن رفتن. حالا فهمیدید چرا امام امت سلام الله علیه فرمود تنها کسانی تا پایان راه با ما هستند که طعم فقر و محرومیت رو کشیدن؟ چون آدمایی که طعم فقر و محرومیت رو کشیدن فهماشون خیلی خوبه، خوشفهمن. آدمای روستایی، آدمایی که مناطق عقب افتاده هستن، مناطق محروم، یه کسی که حقشو بهش ندادن، گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، محرومیت کشیدن. آدمایی که پاک زبان هستن، مؤدب هستن، اینا زود به حکمت میرسن، لذا تصمیماشون خیلی خوبه. برای همین میتونن پاکار معصوم باشن تا آخر، برای همین میتونن عضو لشکر امام زمان باشن. ما بزرگترین انسانهای تاریخ از همین طبقه ها بودن، طبقه های محروم مستضعف همیشه ها. شما از علما، مراجع، اولیای الهی، جانبازان، شهدا، اینا رو ببینید، همه از این طبقات بودن. آدمای پرخور و پرنوش و آدمایی که اهل آسایش بودن به هیچ در نمیان. چون آقازاده ها رو ببینید دیگه، از دل خانواده هایی که پولدارن و ثروتمندن و اهل آسایش زیاد و اهل خوشگذرونی و خوشخوری و خوشگردی و خوشپوشی هستن، چند تا آدم حسابی بیرون میاد، چند تا ولی خدا میاد، چند تا شهید بیرون میاد، چند نفر میان که میتونن نماز بخونن، میتونن دو رکعت نماز بخونن با خدا حرف بزنن، چند تاشون اهل بکا هستن، چند تاشون تو مجلس امام حسین میتونن برن ارتباط بگیرن. حکمت یعنی این، حکمت یعنی این. اونایی که همیشه دارن، همیشه امکانات زیر دست و پاشون هست، همیشه آسایش دارن، اینا خیلی خطرناکه. ما توی حوزه طلبه هایی داریم که از خانواده های مرفه هستن. نو دقت کنید. اینا الان جذب حوزه شدن یا جذب رشته های معارفی مثل عرفان، مثل کلام، مثل نمیدونم اینا. اینا یه تعدادشون که البته اون کمتر هستن، خیلی حواسشون جمعه. من میگم خب مثلا این آمریکا الان اومده. طلبه آمریکایی داریم، طلبه اروپایی داریم، دختر، پسر. من میبینم زندگی‌هاشون رو. میبینم این طلبه آمریکایی که از آمریکا اومده، از اروپا اومده، از مناطق اونچنانی اومده، خیلی مراقبت داره. دوشنبه پنجشنبهش رو روزه میگیره، سطح زندگیش بسیار ساده است، لباس پوشیش بسیار ساده است. لباس کهنه میپوشه، لباس مندرس میپوشه. تو شکم خیلی توجه داره. میگه ما خیلی خوش گذروندیم. اگر بخوایم با اون شیوهی که پوش تربیت شدیم رفتار کنیم، آدمای فاسد و علمای فاسدی بار میاییم. مراقبن بچه نمیدونم فلان تریاردره، حالا افتاده توی سیر معنوی، استاد خوب، یه شرایط خوب گیر اومده، حالا الان یه دفعه کشیده زده رفته سمت معنویت. خیلی مراقبت میکنه، یه حرامی نخوره. خیلی میگه من چون اون پشت زمینم خوب نیست، زمینم پر از آسایش و خوشگذرونی بوده، اگه بخوام خودم رو ول کنم مشکل در میاد. کسایی که بچه هاشون رو دائما پول تو جیبی های آنچنانی میدن، هرچی لباس بخوام میخرن، هرچی غذا بخواد براشون میگیرن، هرچی دیلشون بخواد تأمینشون میکنن، خوش بارشون میارن، هرچی با آسایش بار میارن، از تو این بچه ها ولی خدا بیرون نمیاد، از تو این بچه ها کسی بالدار باشه پرواز کنه بیرون نمیاد، از تو اینا حتی کسایی که مغزشون خوب کار بکنه در نمیاد، غالبا نمیتونن کار علمی مثل پدر مادرشون بکنن. اینا خیلی مهمه. ما داریم فرمول های مسائل اجتماعی، سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، خیلی چیزا رو داریم نگاه می‌کنیم، با یه روایت داریم میخونیم، اما پشتش یه عالم عقبه های جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم، خیلی چیزا پشت یه روایت خوابیده، خیلی اطلاعات، خیلی معلومات پشت این یه دونه روایت خوابیده. شما فردی نگاه نکن، خب بله همینجوری ساده خدا داره میگه که بله اگه من یک کسی خودشو گرسنگی بده، زبونشو حفظ بکنه، علم تو حول حکمه، حکمت یادش میدم. شوخیه مگه؟ اینو حالا شما بیا توی جمع، ببرش توی اجتماع، ببرش توی فضای آموزشی و تربیتی، ببین داستان چی میشه. پس یک کسی که الان تو خونش همه چی هست، اگه بخواد روش کنه حواسش باید باشه. اینجوری نیست که هرچی بابا اورد بپره بخوردش، یا بابا هر چی بهش گفت اینو بخرم برات، اینو بخرم برات، بخواد بگی باشه برو اینو برام بخری، اینو بخری، اینو بخری، اینو، همه شهوت داشته باشه سر خوراک و پوشاک و اینا، خودش حواسش هست. من الان آدم میشم خودم آدش میاد بگه استاد بابا این، من هر چی بهش میگم بابا پول تو جیبی به راحتی نمیگیره، اینو براش بخرم. یه لباسو 4 ساله داره میپوشه، وقت داداشش که مثل این نیست ماه به ما یه لباس میپوشه، چون عاقله، چون حکیم شده، چون میفهمه که اضافه برداشت کاهش شخصیت میاره تو دنیا. شما هر چی تو دنیا اضافه برداشت داشته باشید، اضافه برداشت، غذای متنوع‌تر، لباس نمیدونم آنچنانی‌تر، اتومبیل آنچنانی، واقعا احمقه که یه لباس ماشین ایرانی بسشه بپوش سوارشه باش بره این برابر. اینقدر چیز هست، شیفته است که باید حتما ماشین چند صد میلیونی اینا برای کلاسش. نمیفهمه که چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، در نهان چیزی ز تو خواهند برد. تو اینجا داری میل میکنی مثلا من یه لباس 500 هزار تومانی بپوشم، خیلی خوب قشنگه بپوش، ولی وقتی دل میدی به کفش نمیدونم 2 میلیونی و 3 میلیونی و شلوار آنچنانی، اتومبیل آنچنانی، انگشتر آنچنانی، خودکار آنچنانی نمیدونم، داری دل میدی بهش، بفهم که داره از شخصیتت کم میشه. این تو موقع تولد، تو برزخ کلی کم میاری، تو رحم از مادر داری مصرف میکنی. این موقع تولد گدا به دنیا میاد، یه دفعه میره تو بهشت، میره خیلی دستگاه ها رو نداره برای فضای بهشت، خیلی دستگاه ها رو برای فضای بهشت نداره، نمیتونه، چون تو دنیا مصرف کرده. این یه ساعت مثلا 50,000 تومانی بسش بود، رفت ساعت خریده 300,000 تومان، یه کفش 50,000 تومانی 100,000 تومانی بسش بود، رفت کفش خریده 500,000 تومان. والا یه کسی چیزی بهم هدیه میده، خب بله هدیه دادن آدم استفاده کنه، ولی یه وقتی کسی هستش که نه، میره میخره، وقت میذاره، پول میذاره، اینم لباسم، عینکم، نمیدونم، این اگه بره یه آرایشگاه، با یه آرایشگاه مثلا، حالا اونا که مثل من خیلی مو دارن رو میگم، اونا که ندارن رو نمیگم، دلتون بسوزه اونا که ندارن، اونایی که مثلا خیلی مو دارن میره آرایشگاه 10,000 تومان میده بهش میرسن تموم میشه. این دفعه مثلا کلاسش این هستش که میره، الان من سراغ دارم دیگه، میره آقا میشینه اونجا، تو یه کسی مثل من چقدر باید معطلشه تو آرایشگاه، کلا 10 دقیقه یه روب، بعد یه دفعه مثلا میده مثلا کارت هم میده، کارت میکشه، کارت میکشه، به خدا قسم دیدم کارت میکشه 200,000 تومان. بعدم خب مثلا نباید بدش بیاد چون کلاسه دیگه، اینجوریه. خانوم ها الان هستن مثلا میخوام برن یه آرایشگاه، میخوام برن یه آرایشگاه معمولی میخوام برن، بعد یه عده هستن کلاس گذاشتن، این هنرپیشه، الان من سراغ دارم خانمای هنرپیشه و چه آقایون چه خانوما، رفتن از این هم مزون زدن و هم سالن آرایش زدن، مثلا فلان هنرپیشه ناخونای منو کاشته یا مثلا دست زده به ابروی من، چقدر؟ 3,000,000 تومان. خب این نمیفهمه که داره حقارت شخصیتی میشه، این نمیفهمه که داره کم میشه از سهم آخرتیش، این نمیفهمه. تو رو خدا استاد دعا کن، تو رو خدا من الان نمیدونم انقدر نذر کردم، شما هم دعا بکنی. خب چیه مثلا من فلان رشته خاص بخواد پوز بده با رشته قبول شم، تو رو خدا من آدم شاد میشم، تو رو خدا دعا کن من خونه‌مو بتونم اینجا برم بالا شهر. یعنی از جوار حضرت عبدالعظیم که تو میتونی به فامیلت سر بزنی، صله ارحام بکنی، کجا میخوای بری؟ و رابطت با حضرت عبدالعظیم کم بشه، قطع رحم میشه، فردا آخرت کم میاری. من برم بالا شهر خونه بگیرم مثلا فلانجا، آخر رفت، الان گریه میکنه، بچه هم دیگه اصلا به حرفم گوش نمیدن، فاسد شدن، دخترم خراب شده، پسرم خراب شده. میخوام بگم باب حکمت یعنی که کسی آدم حکیم زیرک مفتی برداشت نمیکنه، پول هم زیر دستش حل نمیشه. الان مثلا من اینقدر پول دارم، پس حالا پاشم برم نمیدونم یه سفر آنچنانی اینقدر خرج بکنیم، مثلا اینجوری نیست. میگه من دیوانم پاشم برم الان سفر کجا؟ هر سال ما با خانواده میریم نمیدونم اروپا، مثلا هر سال من با مثلا این لیست کشورهای مختلفو میذارم جلو زنم، عزیزم امسال کجا بریم عید؟ اونم میگه امسال بریم برزیل، امسال بریم نمیدونم سوئد، امسال بریم اروپا یه دور بزنیم. خب پاشیم بریم. این شب اول قبل کم میاره، گداست این بدبخت، نمیفهمه که داره بد داره از کجا مصرف میکنه. آدمی که عاقل، امیرالمومنین ثروتمند ائمه همینجوری بودن، تولید میکردن، کار میکردن، ثروتمندترین مرد زمان خودش بود تو تولید نخلستان، آب، قنات، امیرالمومنین خیلی کار میکرد، بدنش کلی کار میکشید. خب مثل فقیرترین آدم زمان خود زندگی میکرد. این آدم هر چی داشت میگفت این حیفه، من بفرستمش بر آخرت. طول راه داریم ما ابدیت داریم، باید خزینه داره اونجا تو برزخ، از کجا میخوای بیاری؟ اونجا ازدواج داره، اونجا خونه داره، باید بخری. ازدواج میخوای کنی باید مهریه بدی، نمیدونم اونجا میخوای بری غذا، همه چیزشو باید زاد و توشه داشته باشی برده باشی، ولی گرسنگی، تشنگی، عذاب و بدبختی داره. خب از کجا میخوای بیاری؟ پولاتو چیکار کردی؟ آدم زیرک اینه. استاد ما گفت یه خیر مسجد مدرسه سازی که ده ها مدرسه ساخته بود به استاد ما گفته بود یه ویلا داشتم، نه الان، مثلا 7-8 سال 10 سال پیش. میگفت خب این خیلی مدرسه ساخته، میگفت یه ویلا داشتم، یه ویلا خیلی بهش علاقه داشتم، دیدم هر کاری میکنم نمیتونم از این ویلا دل بکنم. گفتم پس حالا که نمیتونم دل بکنم، پس بذار یه کاری کنم همیشه با من باشه این ویلا. فروختمش، خرج کار خیر کردم. گفتم حالا اینجوری میمونه برای من. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که میره پیش خدا میمونه. حالا این میخواد برای زنش، نامزدش، نمیدونم دوستش، زن دوم، سوم، پونزدهم هزینه بکنه، برای بچه‌هاش، برای نوه‌هاش ماشاءالله همینجوری چک میکشه، کارت میکشه، تکه میخره، طلا میخره، اینو میخره، بعد میگه برای امام زمان میخواد هزینه کنه، چرتی انداختنا شروع میشه. ولمون برای آخرت خودش، امام زمان چه نیازی مثلا نیاز داره؟ مگه خدا مگه نیاز داره؟ برای خدا میخواد هزینه بکنه، ترس برش میداره، نمیفهمه که برای خودشه. که آقا من اگه یه پولی تو ماه اومد دستم، یه حقوقی، همه رو نخورمش، همه رو خرج نکنم، اگه برکتی اومد تو زندگیم زود هی نرم، یا خب عقده هام رو باش برطرف بکنم. خب منم آدمم، میخوام بمیرم چند روز دیگه. آقا خودت، همسرت، بچه هات گرفتار میشید اونجا، برو یه جای سرمایه گذاری کن برای همه تون، اونجا میخواد وارد چید برای یه چیز داشته باشید. نمیفهمه اینو. شما صندوق صدقات رو نگاه کنید، همین پول خورد توشه، پول اسکناس و ترابل توش کسی نمیندازه. شما برید جایی که قراره پول جمع کنم، همین پولای میخواد به کسی پول بده، میگه پول خورد ندارم ببخشید. اصلا تو خودش نمیبینه دست کنه چه بشه 50 تومانی بده به طرف، مثلا 4 تا 10 تومانی بده به طرف، نمیبینه اصلا تو خودش، برای آخرت هزینه های آنچنانی کنه. همین چند وقت پیش خانم زنگ زد، من با ناراحتی گریه، استاد تو رو خدا به دادم میگم، چی گفت؟ من چند میلیارد پول بهم رسیده، قصد داشتم بیا برای امام زمان هزینه کنم، همه فامیل ریختن سرم، هم میگن برای چی میخوای تو کار خود خیر خرج کنی، هم که همهشون دارن ازم میکنن. دختر خاله اینو میگه، پسر خاله اون میگه، دادای برادرزادم اینو گفته، خواهرزاده، داداشام همه اومدن ازم چی تیغیدن. خودش با ناراحتی میگفت همه پولم آب شد، میلیاردها تومان پول داشتم همه آب شد، نتونستم برای امام زمان کاری کنم. حالا این آدم الان ماه چندمیم؟ ماه سیم، اول با سیم، توی فروردین به من میگفتش که من چند میلیارد تومان دارم، میخوام برای امام زمان هزینه کنم، و همه رو خوردم بردن. پس این زیرکی نیست، این عین سادگی و حماقته که فکر بکنی هرچی دنیا تو قشنگتر، خونت شیکتر، بزرگتر، هی نمیدونم آنچنانی، لباسات آنچنانی به بقیه پوز، موبایلم حتما باید فلان کلاس رو داشته باشه، ساعتم فلان کلاس رو داشته، مد بپوشم، نمیدونم برند، حتما کیفم برند باشه، روسریم برند باشه، مانتو برند باشه، کت شلوار برند باشه، عینک برند باشه. نمیفهمی که داری چی از دست میری، تو از حکمت میفتی، داری به حماقت میرسی، داری به گیجی و گنگی و کوری و کری میرسی، داری لال میشی، نمیفهمی که داری با خودت چیکار میکنی. میخوام بگم معنی روایت رو دقت کنیم داره چی میگه خداها. عجائب بطنه فقط شکم نیست، فقط زبان نیست، بلکه همه این دنیاست. خودتو نگه دار، ای خودتو نگه داشتی، حالا خدا بهت میگه بنده من نگاه کن، میتونه بهره برداری کنه اما به عشق من نمیکنه، میتونه لذت ببره اما به عشق من این کارو نمیکنه. حلالم هست؟ نه. مباح هم هست؟ نه. به عشق من. حالا خدا با این بنده چیکار میکنه؟ حالا خدا میریزه تو وجود این. این عین ور گرسنگی میده به خودش. گرسنگی یعنی چی؟ دستمو نگاه کنید. ظرفیت سازی میکنه، ظرفیت سازی میکنه، حالا خدا میریزه تو وجودش. خدا میریزه تو وجودش. شخص خدا، شخص 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 خدا بی واسطه. خدا انقدر رفیقه، انقدر مهربونه، انقدر نزدیکه، مستقیم خودت با خودش رابطه داشته باشی با خودش. انقدر خدا عزیز و مهربونه که شما میتونید نزد یکی از مصادیق قرب خداوند است. می خدا بین من و تو دیگه، من اینجوری نزد میکنم تو هم اونجوری میباش. عهد خدا بزن قدش این کارو بکنیم، خدا میباش. انقدر رفیق پیشت، کنارت، شما عهد میکنید. هرچی از این روایت بگی کمه، هرچی بگی خیلی حرف داره. من یه سطح ساده ای ازش رو براتون امروز عرض کردم تو این حدیث معراج، بهش توجه بفرمایید. روایت بعدی رو نگاه کنید از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. طوبى لمن توا و جاء اولئک الذین یشبعون یوم القیامه. خوش به حال پیغمبر چجوری میگه؟ خوش به حال کسی که، چقدر جالب میگه، گرسنگی بکشه و پرخوری نکنه. خب این آدم چه اتفاقی براش میفته؟ خوش به حال کسی که توا، غذا نخوره، و چی؟ و جاء، گرسنگی بکشه. بعد میفهمد اولئک الذین یشبعون یوم، اینا هستن که روز قیامت بخورن، اینا هستن که روز قیامت، حالا اینا و نوبت خوردن ایناست. اونا برای یه قطره آب لهله میزنن، هزاران سال گرسنگی، شوخی نیست ها، چون مرگ اونجا نیست، گرسنگی هزاران ساله، صدها هزار ساله، تشنگی های وحشتناک، اونم تو عذاب و گرما، یه قطره آبم گیرشون نمیاد، حسرت بعدم بهشتی ها رو میبینن که دارن بخور بخوراشون هم میبینن. اونایی که اینجا به خودشون گرسنگی میدن اون بر بخورن، اونجایی که اصلا که اینجا به خودشون تشنگی میدن اون بر به نوش هستن از شراب های بهشتی. اولئک یشبعون یوم القیامه، اینا اونجا سر اون سفره های بهشتی میشینن، چون تو دنیا تقوای شکم داشتن، عفت داشتن، حرام خوری نمی‌کردن، حلالش هم به راحتی نمی‌خوردن، چون می‌دونستن حلالش هم به ضررشونه. اینجا نبوده که حالا چون الان جیبم پره، دارم دارندگی و برازندگی، هر چی دلم خواست برم بخرم بخورم، نه، چون میگه ضرر می‌کنم من حلال، بله الان وضع مالی خوب، میتونم هر لباسی بپوشم اما ضرر می‌کنم، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. می‌بازی، میبینم من دیوانم، بیام از حلالم مصرف کنم، خب فردا آخرت کم میارم. نظم متعادل، این آدم به تعادل عمل میکنه، زیاده روی نمیکنه، پوز نمیده به کسی، فخر فروشی نمیکنه، حماقت چشم و همچشمی مطلقا نداره. بعضی دیدی همش چشم و همچشمی دارن، نه جاریم اینجوری، با جاناقم اونجوری، دختر خالم اینجوری، پسر خالم اینجوری، پس ما هم همینجوری. به 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 به، وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید.
آل محمد بعد شیخ عجب
نعم الان علا عصر نفس و کسر عادت حل جوع بحبه قربون ائمه برم ما کیا اینجوری چه قومی یه همچین رهبران و امامایی داره چقدر باید مفتخر باشیم خدا رو شکر بکنیم که امیرالمومنین داریم رسول الله داریم 14 معصوم داریم چقدر ما باید شکر کنیم نعم الان یار خوبیه برای اسارت نفس و شکستن عادتهاش چی؟ گرسنگی یار خوبی برای اسارت نفس و شکستن عادتهاش میشکنه نفس و گرسنگی یعنی غلبه شهوت داره اذیتش میکنه غلبه شهوت روزه میگیره میشکنه خیلی وقتا میشکنه الان بعضی ها میگن که آقا ما روزه گرفتیم نشکسته بله ممکنه استثناءن بعضی ها با روزه نشکنه اما خیلی از کسایی هم که میگن ما روزه گرفتیم شهوت شکممون شهوت جنسیمون نشکست برای اینکه دارن پرخوری میکنن یه جا دیگه الان روزه رو گرفته دم افطار 3 برابر انتقام میگیره این 3 برابر این 17 ساعت که نخورده میخوره به اندازه 17 ساعت بعدی یه واقعیت دیگه این الان دم افطاره تازه سفره انداختن داره آروق سحرشو میزنه این آروق میزنه مالا سحری که خورده خب بله تو ایمان اصلا روزه برای کسر اسارت نفسه روزه برای قدرته حالا رسیدی به سر سفره دیگه انتقام نگیر چون همه قدرت ها و حکمت هایی که در اثر روز خدا بهت میده چون خدا گفت به خودش گرسنگی بده حکمت میدم دیگه یعنی قرار خدا سر افطار بهش حکمت بده میبینی میشینه همه جای حکمت رو پر میکنه اصلا حکمت دیگه حکمت خدا جا نداره بیاد تو این انگار میخوره پر میشه کجا بره حکمت همه رو کور میکنه یار خوبیه اگه میخوای نفست رو عادت بدی تمرینش بدی تنبیهش بکنی سر جاش بشونی که جلو تو نگیره برای پروازهای علمی پروازهای عقلی میامندم حافظم خوب نیست همه چیزا یادم میره نمیدونم هی اینجوری هم هی تنبله آقا بشکنش ایزا تنبیهش بکن شکسته میشه من بچه که بودم طبعم اینجوری بود بالاخره بچه بودیم نمیتونستم گوشت بخورم یه بیماری داشتم که گوشت نمیتونستم بخورم هرچی هم میخوردم اسخای میکنم پس میداد بدنم گوشت میرفت تو دهن من اصلا حالم خراب میشد ضعیف کم خونی هم داشتیم ضعیفم بودیم بعد همینجوری خانواده پدر مادر میکشتن خودشونو که ما یه تیکه گوشت بتونیم بخوریم نمیتونستیم بخوریم نه مرغ نه ماهی نه گوشت چرا فقط یه گوشت چرخ کرده رو میتونستن ما بخورونن این دیگه شد رفت انقلاب شد و بعد تو انقلاب جنگ شد و ما رفتیم جبهه خلاصه آموزشی شب اول ما رو بردن رفتیم تا زانو تا یه ذره بالاتر از زانو توی برف گفتیم بچه ها خیلی خوبه دیگه جا برف دیگه چون قبلا آموزش سخت نظامی ما تو جنگل و مناطق گرم سیما رو لخ میکردن با سینه این بدن لخ تو خار ما سیره خیز میرفتیم رو سنگ و تیغ یعنی وقتی بلند میشیم تمام بدن ما خونالود بود مناطق جنگل در شرایط سخت حالا الان میدونیم آموزش نظامی چیه دیگه گفتیم خب دیگه کویت دیگه اینجا برف و اینا فرمانده ها ما مقرر رسیدیم سلام علیکی خوش خدا خوش اومدی نه اساتو میذارید میرم تو اتاق میذارید تو خوابگاه بیاید بیرون بخلتی تو برفا اوه شب سرد همچین یه نیم ساعتی ما رو تو این برفا قلتوندن دیگه اصلا بلند شده بودیم قندیل زده بودیم حالا برید توی نمازخونه خودتون رو خوش کنید یه بخاری 400 تا آدم بدنهای یخ زده لباسا خیس گفتیم اوه اینا همون گربه رو در هجله کشتن یعنی این صبح با چه سختی صبح من یک هممونا یک ماه تمام پوتین اصلا فقط موقع نماز پوتین رو میتونستیم در بیاریم فقط همین موقع نماز در اون وضو بگید دوباره پوتین تا شب تا صبح تو پامون بود کسی پوتینشو در بیاره بخوابه نمیشد آموزش‌های سخت بلندمون میکردن شب و نصف شب یه اسلحه بدون بند میدادن که نندازی رو شونت همچنین راحت باشی. میگو بگی دستت اینجوری خوابالود خسته، تو تمام روز ما خسته بودیم، میگیم دستمون. خب حالا پیاده روی، کوله 30 کیلو کوله میمستن پشتمون، اینو میدادن. چقدر قراره بریم دور شهر کرمانشاه؟ یعنی ما میرسیدیم جنازه میرسید پادگان دیگه. بچه ها چوب کبریت میذاشتن اینجاشون که فقط چشش باز بمونه، یعنی خواب بودن اصلا. خیلی هم میفتن تو جوب، میفتدن تو دن، میخوردن به در و دیوار، مثلا خواب بود چون مغز خوابیده بود اصلا، اینقدر سخت میگرفتن. بعد حالا این بدن گرسنه، ضعف شدید، نمیدونم دونده بودنش، چند ساعت میوردی میگفتن امشب غذا نیست بخوابید. بابا هیچی غذا نیست، امشب غذا خبری نیست. بعد تا دیگه تو هم اصلا میگفتی بابا ولش کن غذا نباشه، بذار من فقط بتونم 2 ساعت بخوابم. میخوابید همینجوری که تا چشمت گرم میشد با گاز اشکاور مینداختن توی آسایشگاه، با کتک تیراندازی تق تو بلند میکنم میبودن تو برف میشوندن و گفتن خب دستاتون رو بگیرید همه تو خواب همینجوری. 3 تا پسته میداختن دستمون، 3 تا 4 تا اینا رو بخورید هم تو خواب. یه موقعی انقدر ما گرسنگی داشتیم، یه دفعه من مثلا رسیدم و یه دفعه گفتن که غذا اومده. غذا چیه؟ مرغ آوردن، گوشت. آقا ما اصلا نفهمیدیم چجوری خوردیم، یعنی ما که تو عمرمون گوشت نخورده بودیم. اونجا یه دفعه تب من برگشت. اینه که گرسنگی واقعی عادت‌ها رو میشکنه، حتی عادت‌هایی که تو تبع آدمه، میدونی دست خودش نیست، ولی ریاضت این کارو میکنه. اصلا دیگه گوشخور شدیم، دیگه اصلا رسما دیگه گوشخور شدیم، تموم شد. اما عادت 17 سالمون برطرف شد با گرسنگی های دوران، خوب شدم، شفا گرفتم، تموم شد دیگه. خب این اون داستانه، این اون داستانه. نعم الان علا عصر نفستو میخوای اسیر کنی، نذاری جلو پروازتو بگیره، جلوی حواساتو بگیره، میخوای مطالعه کنی هی اذیتت میکنه، موقع مطالعه نمیذاری، حواست پرت میشه این ور اونور. گرسنگی بهش بده، کنترلش بکن، بشکن این عادتش رو. فقط این نه، علا اصل نفس و کسر عادتها، شکستن عادتهای نفس. لذا خدا خیلی وقتا بیماری ایجاد میکنه تا بنده بشکنه. مریضی میاره که شخص غذا نتونه بخوره، بشکنه، شخصیتش حفظ بشه. خدا یه مریضی دو، مریضی معده بهش میده، مریضی روده بهش میده، مریضی میبینیم بچه بندم نخوره یه مدت، این داره بدبخ میشه، این داره اصلا حیوان میشه. آخه بچه هم آخه دلش میخواد، با بچه هم آدمه، این بچه میخواد پرواز کنه، بذار نخوره، دلت هم نسوزه، بخور نوش جونت، بذار بچه نگاه کنه، بذار این آدم شه، بذار قوی بشه، بچه ارادش قوی میشه. الان میگه نه بچه هم برای چه روزه بگیره؟ آقا این روزه بچه تو پرواز میده، دلسوزی برای چی برای بچه میکنه؟ نه من بابای بی فکره، بی مسئولیتی که اصلا از مسئله تربیتی سر در نمیاره، هر روز میگه بچه برای که نامشروع نباشه روز خوردنش، بابا جونش زحمت میکشم 22.5 کیلومتر از شهر میبرم بیرون، یه سیز میدم بچه مسافرش میکنم بخوای که بچه هم یه موقعی روزه نگیره. لطف میکنی در حق بچه، داری جنایت میکنی در حق بچه. بچه بذار بیفته به ضعف، بیفته به قش، بیفته به ناله، بیفته به این، این بچه بزرگ میشه، روحش قوی میشه، میتونه پرواز کنه. هی خوشخوشانشون نکنیم، هی لوسشون بکنیم. خب وقتمون تمام شد، بحثمونم موند، مجبوریم یه هفته دیگه باز مزاحم شما باشیم روی این بحث. شاید هفته آینده بحث رو تمام خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.